ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بریتانیا آمادگی خود را برای بهبود با تهران اعلام کرد. روزنامه کیهان به نمایندگان مجلس هشدار داد که به گفته این روزنامه به اصحاب فتنه رأی اعتماد ندهند. و دولت موقت مصر دستور پایان دادن به تحصن طرفداران محمد مرسی را صادر کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده 30 دقیقه خبر و گزارش هستید. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران آمادگی لندن را برای بهبود گام به گام و دو جانبه روابط با تهران و دیدار با وزیر خارجه ایران در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که ویلیام هگ وزیر خارجه روز چهارشنبه در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی بر نیاز فوری برای انجام اقداماتی در جهت رفع نگرانی بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز تأکید کرده است. در پی حمله حدود دو سال پیش عده‌ای بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، این کشور سفارت خود را بست و روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد. حسین شریعت‌مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان و مدیر مسئول این روزنامه در سرمقاله‌ای به نمایندگان مجلس هشدار داد که به گفته او به اصحاب فتنه رأی ندهند. حسین شریعت‌مداری افسود که رأی اعتماد به وزیران همسو با اصحاب وطن فروش و نانجیب فتنه آمریکایی اسرائیلی سال 88 به منزله خیانت به مردم و نظام خواهد بود. او همچنین گفته است که حسن روحانی غالباً مایل نیست این گونه وزیران در کابینه‌اش باشند، اما به خاطر ملاحظاتی و رودربایستی نمیتواند بگوید. آیت الله خامنه‌ای چند روز پیش در سخنانی در جمع عده‌ای از دانشجویان رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را نانجیب توصیف کرد و گفت که چرا عذرخواهی نمی‌کنند. دولت موقت مصر اعلام کرد که به وزارت کشور دستور داده تا با اتخاذ تدابیر لازم به تحصن طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده پایان دهد. در بیانیه‌ای که در تلویزیون مصر خوانده شد آمده است که ادامه این وضعیت خطرناک و تروریسم و مسدود شدن خیابان‌ها و ترافیک ناشی از این تحصن‌ها تهدیدی برای امنیت ملی است و دیگر نمی‌تواند ادامه یابد. در همین حال سخنگوی اخوان المسلمین گفته است که به دستور دولت توجهی نخواهد کرد و تجمع هواداران مرسی امروز هم در قاهره ادامه دارد. در خبر دیگر مربوط به مصر، پرونده 3 تن از رهبران اخوان المسلمین محمد بدیع که اکنون فراری است و معاونان او خیرت شاطر و رشاد بیومی به دادگاه جنایی مصر ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ها و به نقل از منابع قضایی مصر، این عده به تحریک به خشونت که به کشته شدن عده زیادی در مقابل وزارت کشور انجامید متهم شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، هیئتی از سازمان وحدت آفریقا روز چهارشنبه با محمد مرسی که از هنگام برکناری در محل نامعلومی در حصر است دیدار کرد. دست کم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ها سرنشینان قایق ایرانی، پاکستانی، سوری و افغانی بودند و گارد ساحلی ترکیه 12 تن را نجات داده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داد که چند تن از غرق شدگان کودک بودند و جستجوی دریایی و هوایی برای یافتن بازماندگان ادامه دارد. و اما روزنامه لس آنجلس تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که دولت ایران کمک‌های تازه‌ای برای فلسطینی‌های نوار غزه فرستاده است. این کمک‌ها در اختیار سازمان تندرو جهاد اسلامی در غزه قرار گرفته است. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز از فرستادن کمک‌های جدید دولت ایران به فلسطینی‌های ساکن لبنان خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادر صدیقی.
در تازه ترین کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به فلسطینی‌های نوار غزه، یک نکته مهم دیده می‌شود و آن ارسال این کمک‌ها به سازمان تندرو جهاد اسلامی فلسطین به جای سازمان حماس است که دولت محلی غزه را در دست دارد. این جایگزینی عمدی، آنچنان که لس آنجلس تایمز هم اشاره کرده، به دلیل تیرگی در روابط سازمان حماس و حکومت ایران است که این خود از اختلاف‌های تهران با رهبران حماس ناشی می‌شود که به مخالفت با رژیم بشار اسد برخواستند. اختلافها در دو سال گذشته بیشتر و عمیق‌تر شده و فرصتی برای جهاد اسلامی فلسطین رقیب حماس در نوار غزه به وجود آورده است. لس آنجلس تایمز در گزارش روز چهارشنبه اضافه کرده که دولت ایران کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود را از سازمان حماس به سازمان جهاد اسلامی تغییر داده است. به گزارش این روزنامه آمریکایی، جهاد اسلامی از روز سه‌شنبه توزیع کمک‌های دولت ایران به میزان 2 میلیون دلار را به حدود 40,000 فلسطینی آغاز کرده و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داد. این کمک‌ها به هنگامی صورت گرفته که به علت بحران مصر، ورود کالاهای اساسی به غزه هم تا حدود زیادی متوقف شده است. پیش از این از سوی جمهوری اسلامی ایران کمک‌های دیگری به فلسطینی‌های ساکن لبنان فرستاده شده. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این کمک‌ها در بین فلسطینی‌های 12 اردوگاه در لبنان توزیع شده است. ارسال کمک‌های حکومت ایران به فلسطینی‌ها در نوار غزه و اردوگاه‌های لبنان در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای صلح اسرائیل و حکومت خودمختار فلسطینی با میانجیگری ایالات متحده آمریکا و نیز همزمان با مراسم موسوم به روز قدس در ایران اعلام شد. در جمهوری اسلامی ایران آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نامیده شده و تیان تظاهراتی به جانبداری از فلسطینی‌ها صورت می‌گیرد. در مورد دور جدید گفتگوهای صلح فلسطینی‌ها و اسرائیلیان نیز دولت ایران این گفتگوها را مذاکرات سازش عنوان داده و با آن مخالفت کرده است.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز هر روز رادیو فردا.
شنونده مجله 30 دقیقه‌ای رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم که شنونده برنامه صحنه باشید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
به صحنه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم در غیاب بابک غفوری آذر.
سینمای جهان.
این لحظه براتون گفتگویی رو در نظر گرفتیم که به صورت اختصاصی و ویژه با الیور استون داشتیم. الیور استون کارگردان سرشناس سینمای آمریکا چندی پیش به شهر کارلوویواری در جمهوری چک اومده بود تا در جشنواره فیلم کارلوویواری شرکت کنه و زمانی که قصد داشت برای معرفی فیلم اسکارفیس که خودش سناریوشو نوشته و برایان دی پالما اون رو کارگردانی کرده به روی صحنه بره، فرصتی دست داد تا با او برای لحظاتی گفتگویی داشته باشیم. رسانه‌های ایران گزارش دادن که شما تصمیم داشتید که فیلمی بسازید درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
این شایعه‌ای که چند سالی هست سر زبون‌ها افتاده. بذارید براتون تعریف کنم. ما سال 2000 رو یادم نمیاد. همون زمان که آمریکا هنوز به شدت درگیر مسائل عراق بود و من یه فیلم با نام W درباره جورج دبلیو بوش ساختم. حس می‌کردم که هدف اصلی دولت بوش ایرانه. همون موقع برای ساخت یک فیلم به سراغ رئیس جمهوری ایران رفتم و یادم نمیاد که خود او یا یکی از کارمندای دفترش جواب رد دادن.
دلیل مخالفتشون چی بود؟
نمیدونم دلیلشون چی بود. تو اینجور کارها هیچ وقت نمیشه فهمید که چرا اینطور شده. میخوام یه بار برای همیشه ماجرا رو بگم که متوجه شید، چون چند سالی که مدام دارم یه ماجرا رو تکرار میکنم. خلاصه چند ماهی گذشت و من مشغول کار دیگه ای شده بودم که خبر رسید ایرانی ها هم تصمیم گرفتن مستند ساخته بشه. اون موقع من کار داشتم و نمیتونستم و اینطور بود که فیلم به مرحله تولید نرسید. هر کدوم سراغ زندگی یه خودمون رفتیم و من هم وال استریت رو ساختم، وحشی ها رو ساختم و تاریخ ناگفته ایالات متحده رو. خلاصه اون تر به نتیجه نرسید. بعد از اونم پسرم شان به ایران رفت، عاشق ایران و مدتی اونجا موند و تا حدودی هم به اسلام گروید.
واکنش شما زمانی که فهمیدین که پسرتون دینشو تغییر داده و مسلمون شده چی بود؟
شگفت زده شده بودم. هیچ وقت درباره تصمیمش به من چیزی نگفته بود. میدونین شان پسر بزرگ منه، قویه و کمتر پیش میاد به حرفای منم گوش کنه.
شما از این تصمیمش ناراحت نشدین؟
من دلایلش رو درک میکنم، ولی در این حال فکر نمیکنم که مردم دنیا هم لزوماً اونو درک کنن. اما من فکر اونو میفهمم، اونم کاری رو کرد که کرد. در هر حال پسرم به ایران رفت و من هم برای صلح فعالیت میکنم و فکر میکنم ایالات متحده نباید ایران رو هدف قرار بده و 100% در برابر این اقدام ایستادم و تلاش میکنم به ایجاد یک فضای مبتنی بر همکاری کمک کنم. Help maintain a climate of
cooperative behavior. چرا آقای احمدی نژاد رو انتخاب کردی؟
من اونو انتخاب نکردم، اما اگه منظورتون برای اون فیلم اصلی باشه، ایده ما این بود که به سراغ احمدی نژاد بریم چون تمام فشارها متوجه او بود. مطمئن نیستم که او رهبری ایران رو بر عهده داشته باشه. فکر میکنم که این ملاهان که ایران رو رهبری میکنن. من مسائل ایران رو اونقدر درک نمیکنم، اما میدونین این کار تو همون حال و هوای ملاقات با کاسترو و ملاقات با رهبران آمریکای لاتینه. علاوه بر اینها رفتم فلسطین و با عرفات هم دیدار کردم. با رهبرای اسرائیل هم برای ساخت یک فیلم به نام شخص غیر قابل قبول دیدار کرد.
رسانه‌های ایرانی همچنین از قصد شما برای سفر به ایران خبر داده بودند. چون این تصمیمی داشتین؟
اون زمان بله، من به کشورهای زیادی سفر کردم و برای سفر به ایران هم تلاش کردیم که مربوط به وقتی میشه که تنش‌ها بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود. زمانی که ایالات متحده و اسرائیل ایران رو هدف گرفته بودند. اما مایه تعجبه که این رویارویی همچنان تو قالب جنگ سایبری ادامه پیدا کرده. البته اوباما هم در مورد ایران شدت عمل به خرج داده. اینکه آمریکا جنگ سایبری رو آغاز می‌کنه و تو همون حال چین رو متهم می‌کنه که در عملیات جنگ سایبری قوی‌تره، در حالی که ما طرفی هستیم که این جنگ رو شروع کرده و فکر می‌کنم این مسئله شوخی و ناعادلانه است.
آقای استون، سینمای ایران رو هم دنبال می‌کنی؟
بله، کمی دنبال می‌کنم، اما صادقانه بگم اونقدری که شما پیگیری می‌کنید نه. فیلماشون رو تو جشنواره‌های مختلف جست و گریخته دیدم.
مثلا جدایی نادر از سیمین رو دیدین؟
بله، اون فیلمو دیدم.
نظرتون درباره این فیلم چیه؟
فکر می‌کنم فیلم خوش ساختیه. از دید محتوایی هم فیلم خوبیه. دست‌اندرکارهای سینما ایران تو کارشون جدیان و هنرمندای بزرگی توی اون کشور هستن. تاریخی کهن و سنت‌های فرهنگی زیبایی داره و فیلم‌های فوق‌العاده‌ای هم می‌سازن.
سینمای ایران.
مهمترین موضوع سینمای ایران باز هم خانه سینما بود که تقریبا یک سال و نیم پیش با تعطیل شدنش و پس از اینکه دیوان عدالت اداری رأی به بازگشایی دوبارش داد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم به تعطیلش گرفت و چندی پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران وعده داد که این نهاد صنفی بازگشایی میشه. اما یک خانه سینمای شماره 2 راه افتاد، عده‌ای جمع شدند، رأی گیری کردند و قرار بود که این عده بیان و در ساختمان خانه سینما مستقر بشن. اما گروهی که مدیریت پیشین خانه سینما بودن گفتن که اینها به قصد تسخیر میان. پلیس وارد عمل شد و اونجا رو پلمب کرد. در این باره گفتگویی رو داشتم با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما که فیلم‌های نان عشق، موتور هزار و همچنین تقاطع رو کارگردانی کرده، و از آقای داوودی پرسیدم که ریشه این کشمکش‌ها دقیقاً به چه مسئله‌ای برمیگرده و چرا در این لحظه و در شرایطی که دولت به روزهای پایانی کار خودش نزدیک میشه به اوج خودش رسیده.
من تصور میکنم این دوستانی که یه همچین کارایی رو دارن انجام میدن، یک نوع فرار به جلو رو انجام میدن که دلیلش هم شاید اگر از زاویه دید اونها بخوایم نگاه بکنیم دلیل منطقی به نظر میرسه، و اونم اینه که احساس میکنن که الان در حال از دست دادن موقعیت‌های قبلی هستن، موقعیت‌هایی که بعضن شاید به ناحق در یک جاهایی داده شده، و اینکه اصولاً تا یه همچین مرحله‌ای دولت به عنوان یک طرف قضیه وارد ماجرا شده. در حال این گروه الان احساس میکنن که ممکنه بابت این مضیقه هایی براشون به وجود بیاد، این حرکات رو به شکل یک جور حرکات ایزایی انجام میدن که طبعا به نظر من خیلی جدی نمیاد، چون تکیه به قانون هم در این مرحله تکیه های عمیق و خیلی با پایگاه درستی نیست کنه.
آقای داوودی، از چه منظری فکر میکنید که تکیه به قانون هم در این مورد خاص نمیتونه چندان قابل اثر باشه؟
خودشون در رفتارشون این تناقض وجود داره. دولت، آقای شمردری و دوستان سازمان سینمایی یه جاهایی میان مثلا میگن که خانه سینما منحل شده، باید با همون مرکز منحله با مدیر عاملش و هیئت مدیرش و خود خانه سینما مکاتبه میکنن که کاملا رفتار غیرقانونیه و مشخصه که کل ماجرایی که اتفاق افتاده اصولا مبتنی بر یک جور رفتار بی‌طرفانه نیست، و اگر باز بخواد دوباره تو مرجعی رسیدگی بشه، قطعاً حق رو دیگه به جانب اونها نخواهند داد. این شکل تسخیری و رفتار تسخیری و شاید حتی رفتار ایذایی خب در دراز مدت قابل حل و طبعاً اکثریت